قلم کان ازهر اللون، صورتشون درخشنده بود، کان لونه لؤلؤ، مثل لؤلؤ درخشندگی داشت. و اذا مشا تکفأ، هنگام که راه می رفتن پیامبر آرام راه می رفتن، خیلی تند نمی دویدن. اصلا در روایت هم داره که سرعت المشی یذهب به وقار المؤمن، تند دویدن وقار انسان مؤمن رو از بین می بره. راه رفتن سریع منتها با گام نزدیک به هم بود روش پیامبر. در روایت داره که وقتی پیامبر میخواستن راه برن انگار تو سراشیبی بودن. آدم تو سراشیبی چجوری قدم بر میداره؟ گاماش نزدیک به همه، مثل پرش قدم بر نمیداره. و ما شممت رائحت مسکن ولا انبر اطیب من رائحته. میگه که من هرگز مشک و انبر رو بو نکردم که از عطر حضرت خوشبوتر باشیم. اینم که هفته پیش هم ظاهرا روش گفتیم که مسجد مسلمین باید بوی خوش ازش بیاد، بوی عطر ازش بیاد، نه بوی پیامبر فرمودن ما انفقت فی طیبه فلیس بصرف، دیگه این قبلا هم گفتیم اون مقداری که عطر بخرین، هر چقدر عطر بخرین اسراف نه. عطر خریدن و این بوی خوش، روی خوش، موی خوش جولیده نبوده هیچ وقت موی پیامبر. خب ما تا اینجایی که رفتیم در بحث‌های عقایدی، انشالله که دیگه تا اینجا برای رفقا همونطور که اولش غرضمون بود یقینی شده باشه مطالب، یعنی تا اینجایی که گفتیم که دیگه شکی کسی در واجب الوجود وجود داشتن نداره دیگه انشالله، یا اگر هست بفهمن که الان چون میخوایم از این پله بگذاریم بریم رو پله بعدی حل بشه. بفهم بله اصل وجود، حالا ما تا همین مباحث الان بیشتر متعرضش میشیم. ما یک سری مسائلی داریم، یک مفاهیمی داریم که اینا مصداق مادی هم داره، مصداق غیر مادی هم داره، مثل نور. نور مادی همین چیزی که ما الان به چشم میبینیم، اما این که در مورد خداوند میگیم الله و نور و سماوات والارض، منظور نور نیست، این نور مادی نیست. این نور مادی یک لحاظی داره، یعنی اون از یک لحاظ تشبیه شده به خداوند به خاطر اینکه خود نور روشن به ذاته خودش و روشن کننده اشیاء دیگه است. یعنی ما وقتی که میخوایم چیز رو ببینیم به برکت نوره، اما وقتی که خود نور رو میخوایم ببینیم دیگه به واسطه چیز دیگه نیست، یعنی در روشنی قائم به ذاته. دیدن همه اشیاء، ظاهر شدن همه اشیاء به واسطه نوره، ولی ظهور نور به واسطه خودشه، قائم به ذاته. وجود واجب تعالی از این جهته، یعنی تمام اشیاء به واسطه وجود حضرت باری تعالی ظاهر شدن، اما وجود حضرت حق به خودش هست. در مورد نور تعریفش اینطوریه که میگن ظاهرون به نفسه و مظهرون لغیره، خودش به نفسه ظاهره و دیگران هم به واسطه او، دیگران هم او اظهار کرده. نور وجود خداوند هم همینه، این وجود مال خودشه، از جایی نیاورده، سابقه عدم نداره، محدودیتی نداره. دیگر وجودات محدود هم از او اظهار شدن، از او به وجود آمدن. این یک وجه شبهیه که بین نور وجود، یعنی در حقیقت نور واقعی همون نور وجوده که در حقیقت عدم چون ظلمت هیچی نیست، وجودی که نور داره. این نور مادی یک تشعشعی از اونه، شبیه به اونه، وگرنه هیچ، باز خود این ماده است و محدوده و وجود خداوند نامحدود. این الله نور السماوات والارض به این معنا اشاره داره، یکی از معانیش. حالا وقتی که تو اسامی برسیم، تو بعضی از اسما اگه برسیم اونجا به مقتضای خودش بیشتر توضیح میدیم. حالا ما یکی یکی انشالله اسامی خداوند رو، اسم و صفات الهی رو بررسی میکنیم. خب بله بفهم. تسلسل برای ما از راه البته تسلسل اثبات نکردیم، یعنی ما اصلا به تسلسل کار نداشتیم. ما امکان ماهوی رو از جای دیگه اثبات کردیم که اشیایی که ممکن الوجود هستن باید به واجب منتهی بشن. یکی از راه‌هایی که اثبات این معنا رو میکنه تسلسل، البته که تمام موجودات اگر که ممکن باشن محاله که به وجود بیان، چون کار به تسلسل میکشه. این از کجا وجودش آورده؟ از اون یکی. اون یکی از کجا؟ از سومی. سومی از کجا؟ از چهارمی. تا برسه به آخری کدومه؟ اگر به یک جایی برسه که بگن دیگه این قبلی نداره، میشه وجود مال خودش، میشه واجب. اما تسلسل میگه نه، به بی‌نهایت. خب مشکل ما رو در نیاز داشتن به علت، مگه این زنجیره رو هرچی وسیع ترش بکنین بیشترش بکنین نیاز داشتن به علتش مگه برطرف میشه؟ مشکل در کوتاهی و بزرگی زنجیره نیست که بگیم این زنجیره رو تا بی‌نهایت ادامه بدیم. خب اون آخری، اونم باز باید از یک جا وجودش رو بیاره. این که ممکن الوجود به واجب نیاز داره و اگر واجبی نباشه اصلا ممکن این وجود نخواهد داشت، به خاطر اینه که ممکن وجودش مال خودش نیست. حالا اتفاقا هرچی بیشتر ممکنات بیشتر بشن نیازشون بیشتر ظاهر میشه. چرا؟ وقتی که یک فقیر باشه شما به یکی باید وجود بدین، ولی اگه هزاران تا باشن این غنیه به ذات باید بیشتر اتفاقا وجودش و نیاز به اون ملموسه. ملاک و منات به اصطلاح نیاز به علت العلل و واجب الوجود کمی یا زیادی زنجیره نیست. ملاکش اینه که یک موجوداتی هستن که وجودشون از خودشون نیست. حالا بنابراین شما همه این مجموعه رو یکی در نظر بگیرین، همین بی‌نهایت بشن یک ممکن الوجود. خب وجودشون از کجا آمد؟ فرض این بود که این اگر که کسی از خارج بهش وجود نده به وجود نمیاد، الانم به وجود آمده، پس باید حتما یک کسی باشه که نسبتش به وجود و عدم مساوی نباشه و به اینها وجود داده باشه، به این مجموعه. اینطور تو اون مثالی هم که گفتیم به شرط این روشن‌تره، اصلا بی نهایت مشروط باشن، بگن این به شرطی به وجود میاد که قبلی باشه، قبلی به شرطی تا بی نهایت. اگر بی نهایت مشروط باشن، یکی وجود لا به شرط نداشته باشه، یعنی وجودش مشروط نباشه، نیازمند نباشه، به شرطی که کس دیگه وجودش بده، وجود موجودیتش به این شرط مشروط نباشه، به وجود نمیاد. همون مثالی که اگه هزار نفر، حالا این شما 5 نفر اینجا باشن، اولی بگه من به شرطی میرم بیرون که دومی بره، دومی بگه به شرطی است که سومی بره، پنجمی بشه بگه به شرطی که اولی بره، هیچ وقت بیرون میرن؟ نه، باز همینجور دور میزنه. حالا شما این زنجیره به جای 5 نفر بکنید 5000 نفر، این طولانی بودن زنجیره مشکلی رو حل نمیکنه. حالا به جای 5000 نفر بکنید بی‌نهایت، همشون مشروطن، بعد یک وجود لا به شرط باشه. اینا البته چون جزوات براهینی که راجع به امکان ماهوی و امکان فقری و برهان صدیقین بود داده نشده که رفقای نگاهی بکنن، امیدوارم که این ذهنیت هاشون همونجا تثبیت شده باشه که واجب الوجود دیگه یقینی نمیسه دو دو تا چهار تا، روشن‌تر از دو دو تا چهار تا براشون حل شده باشه. اگر کسی همین الان در وجود واجب الوجود، یعنی واجب الوجود یعنی اون موجودی که وجودش از خودشه، یک، به هیچ شرطی هم نه در وجودش نه در هیچ شأنی از شؤون وجودش نیازمند نیست، یه همچی کسی باید باشه، آیا شکی هست یا نه؟ هست. اگه جای شک هست بگین که همینجا حلش کنیم. بفهم
این چیز بودم که تعدل ممکن وجود، یعنی
بله دیگه، هر چقدر نیازمند بیشتر باشه اون بی نیازی که باید نیاز اینا رو مرتفع کنه بیشتر حس میشه نیاز بهش دیگه. چون ممکن الوجود گفتیم یعنی نیازمند، یعنی در وجودش نیازمنده، وجودش مال خودش نیست. اگه یه دونه باشه فرض کنیم یک دونه ممکن الوجود باشه، میگیم که یک موجود همی الان دیدیم مثلا این همین تو عالم مثلا پیدا شده باشه، این وجودش از خودشه؟ نه، سابقه عدم داره. خب اگر وجودش از خودش نیست، باید یکی پس این یعنی نسبتش به وجود عدم مساوی بوده باشه دیگه. این پول مال خود منه؟ نه. خب پس از کجا آورده؟ پس باید یکی باشه که این مال وجود مال خودش باشه، به این شی داده باشه. درست شد؟ سلام علیکم تا الله خاصم.
بله. همه از یک جا میگیرن
دیگه. بس اصل وجود رو اینو قبلا اثبات کردیم، گفتیم واقعا مرغ از تخم مرغ قبلی به وجود نمیاد. اون تو بحث علل گفتیم اینا علت معدن، وجودش از جای دیگه است. اینا رو اونجا چون گفتیم حالا میخواین بازم تکرار کنیم، ولی به فرض که همین یک دونه وجود باشه، این برای موجود شدن نیازمنده به کسیه که این رو به وجود بیاره. درسته نه؟ حالا فرض کنیم این به جای یکی شد هزار تا، هزار تا نیازمند شدن دیگه. بله. واجب الوجود بلغیر میشه البته. همین الان همین مثلا من و شما هم که هستیم الان واجب الوجودیم، به وجود آمدیم، یعنی وجودمون واجب شده که به وجود آمدیم، من تا بلغیر هستیم. ممکن الوجود به ذاتیم و واجب الوجود بلغیر، یعنی ذاتمون رو که بشکافن ممکن الوجودیم، نسبت به وجود عدم اقتضا نداریم، چون اگر ذاتمون واجب باشه هیچ وقت نباید معدوم بشیم و هیچ وقت هم نباید سابقه عدم داشته باشیم. اما ذاتمون ممکنه، ولی وقتی که به وجود آمدیم در حالی که وجود داریم، خب وجود برامون ضروریه دیگه. بازم سوالی هست؟ بله؟ بله.
چرا هم گفت که واجب وجودی این موقع بیانیم؟ چون تو برمان صدیقی این اثبات شد که اگر موقعی بشه که بخواد بره
نه، اگر اثبات بشه که شیء واجب الوجوده، اصلا واجب الوجود روش مهر شده که واجب الوجود سابقه عدم نداره، لاحقه عدم هم نخواهد داشت، یعنی نه در قبلا عدم داشته و نه بعد معدوم خواهد شد. چرا؟ چون واجب الوجود یعنی وجود مال خودش داره، این ازلی و ابدی رو حالا اثبات میکنیم تو جزء صفاته. یعنی اگر اثبات شد که وجودی پیدا بشه که این وجود مال خودش باشه، از جای نیاورده باشه، کسی بهش اعطا نکرده باشه، یه همچی وجودی نه سابقه عدم خواهد داشت نه لاحقه عدم خواهد داشت. اینو تو اسماء و صفات الان اثبات میکنیم. ما اجمالا تا حالا اثبات کردیم که در این عالم باید یک وجودی باشد که این وجود مال خودشه، لا به شرط، به شرط کسی موجودیت بهش بده نیست، وجود مال. خب ما الان بحث دینی که نمی کنیم که بگیم جز خدا کسی نیست. ما از همه اول آمدیم گفتیم آیا تو این عالم وقتی که ما مفهومی رو در نظر می گیریم نسبت به موجودیت، این مفهوم گاهی وقتا وجود مال خودشه، از دو حالت خارج نیست دیگه، شیئی که موجود شده یا وجود مال خودشه یا مال خودش نیست، از جای دیگه آورده. بعد اثبات کردیم گفتیم اونی که مال خودشه بهش میگیم واجب الوجود، یا بهش میگیم که بی نیاز. بی نیاز چون وجود مال خودشه، از جای دیگه نیاورده که نیاز به اون مبدع داشته باشه. اونی که وجود مال خودش نیست میشه نیازمند، میشه محتاج، میشه وجود به شرط، یعنی به شرطی که بهش وجود داده باشن وجود پیدا میکنه دیگه. بعد اثبات کردیم که تو این عالم یک وجود واجبی وجود داره که وجود مال خودش باشه، محال وجود نداشته باشه. حالا این واجب یکیه، دوتایه، دهتا، صدتا، هنوز به اونجا نرسیدیم. تا حالا فقط اثبات کردیم که وجود واجبی باید باشه. حالا این چه خصوصیاتی داره، چه عرض کنم که تعدادی از این واجب الوجود ها داریم یا نه، هنوز نرسیدیم. اونا رو باید تو بحث توحید اثبات کنیم. تا حالا اثبات واجب الوجود شد براتون؟ چون من از چهره ها میبینم که هنوز مثل که شک هست. بفهم.
تو انبان معاوه و یا ابقام تقریبه که گفت که هر ممکن الوجود مستقیمن از واجب الوجود وجودشو میگه. بعد حالا مثال زدین که لوله آب که مثلا وقتی ازش آب میاد لوله مثلا لوله فرعی از خود آب میگیره، یعنی مستقیمن میگیره از منبعش میگیره. حالا اگه مثلا تو همون مثال ما بیان لوله رو بردیم که بهش آب نمیزه، پس یعنی واجب یعنی ممکن الوجود مستقیما نمیگه، یک ممکن الوجود میگیره بعد از مجرای او یک دیگه میگیره. اگه ما نباشه که مستقیما وجود.
البته این مثال ها از جهتی ناقص، از جهتی رساننده مطلب هست. از اون جهتی که یک ممکن الوجودی هست که واسطه هست، البته این خوبه این مثال، چون ما برخی از در سلسله وجودی برخی از وجودات هستن که واسطه ای در رساندن وجودن، منتها فقط نقش واسطه دارن. یعنی آب مال خودش نیست، آب مال لوله که نیست، درسته؟ آب مال اون دریاست، مال اون چشمه است.
این همه
موجودات دارن مستقیما از خدا میگیرن، منتها بعضی از وسایط هم هستن. حالا این رو یک بحث دقیقی داره که هم گاهی وقتا خداوند به خودش نسبت میده، گاهی وقتا به دیگران نسبت میده، گاهی وقتا از دیگران نفی میکنه. مثلا میفهمد الله خالق و کل شیء، تمام هر چیزی که شیء باشه خالقش خداست. گاهی وقتا میفهمد هیچ کس جز خدا خالق نیست. گاهی وقتا به حضرت عیسی میفهمد تو خلق کردی، از تخلق من التین که هیئت الطیر بزنی. این از اون دقایق و ظرایف قرآنه که اولا هرچی خالق هست خداست، ثانیا هیچ کس جز خدا خالق نیست، ثالثا یا مثل بحث همین توفی، بحث وفات، میفهمد خدا مردم رو روحشون رو میگیره توفی میکنه، گاهی وقتا میفهمد ملک الموت توفی میکنه، گاهی وقتا میفهمد رسول ما توفی میکنن. این فرمایشات قرآن از باب وسائط در امورن. مثلا شما یک ساختمون رو، حالا این البته ناقصه، بعدن باید توضیح مفصل بدیم چون به بحثمون ربطی نداره، فقط اجمالا جواب بدم که چون مطرح شد. یه مهندس میگه من این ساختمون رو ساختم، درسته؟ بعد اون معمارش میگه من این ساختمون رو ساختم، اون کارگرم میگن ما این ساختمون رو ساختیم. دروغه؟ نه، این نسبت ها نسبت طولیه. یعنی اون، این البته مثال ناقصه چون هر کدوم از اینا مستقلن در امورشون. مثلا کارگر مستقل از اون معمار، معمار مستقل از مهندسه، ولی در رابطه خداوند با مخلوقاتش با واسطه هایی در خلق اینطور نیست. مثل این که شما، حالا یک مثال باز نزدیکتر اینه که بگین دستم قلم نوشت، میگین این قلم نوشته، این درسته. و وقتی میگین دستم نوشت، گاهی وقتا میگین من نوشتم، اینجا دیگه هیچ کدومشون مستقل از شما نیستن. البته این مثال هم ناقصه، باید معانی معقول رو بدون مثال در نظر گرفت. رابطش بله به یک معنا طولیه. البته رابطه طولی هم در معنای دقیق عرفانی قرآنیش نیست، رابطه مظهریته که حالا اون الان واردش نشیم که خیلی سوال ایجاد
رابطه
بله، همه اشیا همینطوره. ما دائما به خدا متصلیم. حالا تو اون مباحث اگه که رفقا محبت کنن مباحث رو به من بدن که من اینا رو، یا همینطوری اصلا با یک ویرایشی جزئی بدیم که در اختیار بچه ها باشه که این سه تا برهان، امکان ماهوی، امکان فقری و صدیقین، فکر کنم چهار پنج تا نوار باشه اینا.
همش اتمنی
پیاده شده. پس حل شد دیگه بحث واجب الوجود، این که واجبی وجود داره، باید این مثل دو تا تا چهار تا برای شما حل بشه، چون هی میخوایم مباحث رو پیش ببریم رو این وایستاده این مبحث. اگر سوالی بود بعدن باز بفرمایید که من جواب بدم. خب این حد از برهان که بگیم واجب الوجودی در عالم هست کافی نیست. چرا؟ چون مادیین هم میگن که واجب الوجود هست، اصلا کسی نمیتونه فرار کنه از زیرش. خود مارکسیست ها میگن ماده واجب الوجوده، چون اصلا این که ممکن الوجود باشه بدون واجب الوجود اصلا محاله. بنابر همون مسائلی که قبلا خدمتون براهینش که گفتم، ممکن الوجود یعنی عده زیادی کسایی که نیازمندن. خب از کجا آمد؟ یک نور پیدا شد. هزار تا آینه اینجا هست، نه بی نهایت آینه هست. آینه که از خودش نور که نداره. خب یه نور، اگه یک دونه نور اگه پیدا شد حتی توشون، یک دونه وجود پیدا شد، معلومه که یک منبع نوری هستش که نور مال خودشه، چون آینه که نور از خودش نبود. یه دونه آینه پیدا شد که توش نور دمیده شد، معلومه منبع نور رو نشان میده. ممکن الوجود یعنی همین، بی نهایت ممکن الوجود باشن، وجود که مال خودشون نیست، پس باید واجب الوجودی باشه. اما حالا این واجب الوجود چه خصوصیاتی داره، اینو باید اثبات کنیم، وگرنه خود مارکسیست هم میگن که ماده واجبه، ماده اولیه واجبه. حالا ما باید از اینجا کم کم پله های بحثمون رو شروع کنیم و خدا رو بشناسیم، چون ما دو تا مرحله از دریافت داریم. خداشناسی همونقدر که خداشناسی ساده، یعنی در مرحله اینکه بیابیم خدایی هست، به همون این خیلی روشنه. برای همینه که قرآن عرض کردم که خیلی متعرض بحث اثبات واجب نشده، چون خیلی روشنه. به همین مقدار خدا شناسی در مرحله اسماء و صفات دشواره، خیلی دشواره، به خاطر اینکه دو تا علت داره. به خاطر اینکه ما از کجا به خدا رسیدیم، یکی از دلایلی که ما به خدا، به وجود خدا میرسیم، طبیعته. این طبیعت خودش نشان دهنده خداست دیگه، میگه که من خالق دارم. اما اتفاقا همین طبیعت در بحث شناخت اسماء و صفات رهزن ما میشه. چرا؟ چون ما هر چیز ذهن جستجو میکنه، حواسمون این بر اون بر رو درک میکنه، تجربه میکنه، با چیزایی آشنا میشه که اینا محدودن، محسوسن، ناقصن. بعد وقتی که میخواد حیات رو تجربه میکنه، حیات چی رو تجربه میکنه؟ حیات محدود، حیاتی که سابقه عدم داره. بعد اینا میشن رهزنش. این محدودیت ذهنم قیاس میکنه دیگه، میگه خب خدا که عالمه، خدا که سمیعه بصیره، لابد مثل من سمع و بصر چه تجربه غیر مادی ازش دارم؟ هم تجربه خودمونو داریم دیگه، فلان حیوان میبینه، فلان انسان میبینه، میشنوه. اینه که این غرق بودن در طبیعت خودش رهزن در شناخت عمیق خداست. در حالی که خداوند بی نهایته و ما تجربه بی نهایت در طبیعت نداریم، یک. از طرف دیگه خدا بسیطه. گاهی وقت ممکنه یک شیء خیلی وسیع باشه ولی ما به یک مقداری درک ازش داشته باشیم، مثل آفتاب. آفتاب رو میگن ما به مثلا عمقش که نمیتونیم نگاه کنیم، ولی به اندازه وجود خودمون ازش درک داریم. چرا؟ چون آفتاب با وجود اینکه خیلی وسیعه، ولی ما میتونیم تجزیهش کنیم، یه بخشیش رو بگیریم به اندازه وجود خودمون. از به اندازه وجود خودمون ازش، از یک بخشش گرما میگیریم، نور میگیریم، علاقه و چیز استفاده های دیگه. اما اگه یک وجودی بود قابل تجزیه هم نبود، در عین بی‌نهایت بودن قابل تجزیه هم نبود، قابل اینکه یک بخشش رو بگیریم نبود. اینی که کنه صفات خدا محاله درک کردنش، چون بی نهایته و این بی نهایت بسیطه، یک پارچه است، تکه تکه نمیشه کردش که حالا بگیم این یک قسمتش رو میفرد. خب حالا بعد آیاتش رو خدمتون عرض میکنم. اینی که معرفت اجمالی ممکنه که اجمالا بفهمیم خدا عالمه، اما این کنه علم خدا یعنی چی؟ کنه ذات خدا یعنی چی؟ محال. حالا بعدن یک مقدار بیشتر تو. اینه که برخیا در این محدوده به افراط و تفریط افتادن، برخیا به افراط در باب تشبیه افتادن، که الان من نمونه هایش براتون میگم. بله، ذات، رسیدن به ذات محاله، چون ذات، الان یک بار دیگه بگم دقت کنین روش، ما که محدودیم، هم درک عقلیمون محدوده، هم شهود قلبیمون محدوده. یعنی عارفی که شهود قلبی میکنه به اندازه وجود خودش میتونه ادراک کنه. خب بعد یک ذاتی مواجهیم باش که این ذات نامحدود و بی نهایت، یک، و ضمن این که بی نهایت بسیط محضه، از این بی‌نهایت نمیشه یه تیکه کند بگیم خب ما به اندازه این تیکه باهاش آشنا میشیم. بسیطی، یک پارچه است. یعنی یا باید کلش درک کرد یا هیچیش درک نکرد. اینی که کنه ذات خدا قابل درک نیست برای هیچ کس، چون تمام اشیاء محدودن. همونطور که منتها اینا به میزان درک خودشون همین درک ها متفاوته باز از اسماء و صفات الهی. همونطور که جبرئیل گفتش وقتی که پیامبر اکرم عروج میکردن در مقامات اسماء و صفات الهی، گفتش لو دنوت ان ملتن لحترقتو. جبرئیل گفت، گفتش اگه من به اندازه یک سرانگشتی بخوام دیگه نزدیکتر از این مقام بشم آتش میگیرم. مگه اونجا کبریت و اکسیژن و اینها اصلا نابود میشم. این عظمت مقام، من کشش اون عظمت رو ندارم. خب پیامبر از اینجا بالا رفت، بالاتر رفته، اما پیامبرم یک حد محدودی دارن. درسته که حد پیامبر اصلا قابل قیاس شاید با جناب جبرئیل نباشه، بالاتر از جبرئیله، ولی باز پیامبرم محدودن، نامحدود که نیستن. به یک جای میرسن که پیامبرم اگر که بالاتر برن همون زبان حال همونه که لودن او تن ملتن لحترخت، اونجا کمال نامحدوده. نامحدود در محدود نمی گنجه. این مثالی که میگن گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه، این در مورد ذات راه نداره، چون دریا به فرضی هم که نامحدود باشه قابل تبعیزه، میتونیم یه جرعش برداریم تیکه تیکش میشه کرد، بندازه یه پارچ ازش برداشت، یه لیوان ازش برداشت. اما اگه یک ذاتی باشه اصلا قابل تجزیه نباشه، اونجا دیگه یه مقدارم نمیشه ازش نزدیک شد فهمید. اون مال اون مال به اصطلاح اهل معرفت هویت مطلقه بهش میگن، اونجایی که دیگه هیچ تعینی نداره، هیچ ظهوری نداره، ذات غیب الغیوبه، بسیط محضه. اون ذات خداست که هیچ کس درش راه نداره، نه مشهود عارفه نه معقول حکیم. خب در مورد اسماء و صفات الهی بعضی ها که دوچاره، حالا من از این کتاب آقای خودی براتون بخونم، که برخی ها دوچاره مشکلات بین تشبیه و تنزیه شدن. یعنی بعضی ها گفتن خدا رو میشه شناخت، ذاتش هم میشه شناخت، عمق ذات و اسماء ذاتیش هم میشه شناخت. بعد ان الله سمیع بصیر، یعنی خدا چش داره دیگه، گوش داره. به این مذهب میگن تشبیه، یعنی خدا رو به مخلوقات شبیه کردن. یهود، نصارا و بس کثیری از اهل تسنن گرفتار این معنا هستند. که حالا اینا رو بعدن رد میکنیم، ما با استدلال ردش میکنیم. خب من حالا چند نمونه از تشبیه اینها میگم خدمتتون. میگه که خدا در طوفان نوح، این که میگم آدرسش هم میگم، به حدی گریست که چشمش درد گرفت. خداوند انقدر گریه کرد که چشمای خدا درد گرفت و نوح با خدا راه می رفت. این کتاب تورات سفر پیدایش باب 6 صفحه 8. خدا روز شنبه از جهان خارج شد. یعنی از میگن خداوند، این که میگیم فی ستت ایام خلقنا السماوات والارض فی ستت ایام، این در تورات ببینین چه وضع مسخره پیدا کرده این حرف. میگه که خدا یک شنبه شروع کرد به بنا کردن جهان، عالم، کرات، تمام عالم. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. جمعه تموم شد، شنبه دیگه خدا خسته شد. خسته شد نشست استراحت کردن. در تورات داره که به پشت خوابید، این پاش هم گذاشت رو اون پای دیگه‌اش. وقتی آدم خسته میشه اینجوری استراحت میکنه. اینی که به شنبه اصلا میگن ثبات. ثبات یعنی چی؟ ثبت. به شنبه میگن یوم ثبت، از همونجا گرفته شده. ثبت یعنی آرامش. خب و جعلنا نومکم ثباتا، نوم رو باعث ثباتش و آرامش شما قرار دادیم. که خداوند روز شنبه که خسته شد و استراحت کرد، به تبع اون تمام مخلوقات هم دیگه به احترام خدا شنبه رو میذارن روز تعطیلی، که یهودی ها شنبه روز تعطیلشونه دیگه، یهود مسیحیت اینا همه شنبه روز تعطیلشونه، یک شنبه دیگه بعد از اون شنبه، شنبه یا یک شنبه؟ شنبه است ظاهرا، اینی که توی چیز هست، حالا توی یهودیت هست، یعنی تو تورات هست که این بس تو سفر پیدایش. تورات میدونین 46 تا کتابه، بین 46 البته بین 39 تا 46 کتابه، 7 تا کتاب اختلافیه، یعنی اینقدر تحریفش ماشاءالله کله گنده است که اصلا تو تعداد کتابا اصلا اختلافه، نه تو یک کلمه یا یک صفحه. که 5 تاش توراته، بقیهش کتابای دیگه ای هست، مثل غزل‌های سلیمان، حکمت سلیمانی و کتابای مختلفی که تو تورات هست، توی عهد قدیم هست. عهد قدیم عبارت است از تورات به اضافه کتب دیگه، زبور هست، مزامیر داوود هست، کتابای زیاد. اینکه اصلش عبری بوده بعد به یونانی ترجمه شده، تو همین ترجمه به یونانیش 7 تا کتاب اضافه شده. بعد حالا کلیسای کاتولیک قبول نداره اون 7 تا رو، ولی پروتستان قبول داره. عهد اصلا که میگن عهد، چون میگن خداوند با بشر دو تا عهد کرد. عهد اولش بر چیز بود، بر اینکه احکامش رو مراعات کنه، به دستورات خدا عمل کنه. میگن مصداق بارزش هم ختنه کردنه، که حالا این به عنوان شاخصه قرار دادن، نمیدونست کجا به عنوان شاخصه قرار دادن. قبلا گفتم خدمتون که در تورات داره که حضرت ابراهیم پشت در 80 سالگی ختنه کرد با تبر. نه نه، حضرت ابراهیم
لباساش سنگی بود.
خب این عهد قدیمه، عهد قدیم 5 تاش توراته، 5 سفر داره، سفر تکوین یا پیدایش، سفر اعداد، سفر خروج، سفر لاویان و سفر تثنیه، 5 کتابه. سفر یعنی کتاب. سفر تکوین شروع میکنه از به وجود آمدن عالم و آدم، یعنی میگه خدا مثلا این عالم رو خلق کرد، بعد آدم رو خلق کرد و اینها. در قالب داستان اون احکام رو هم بیان میکنه، یک دوره داستانه در حقیقت، اسفار خمسه تورات. خب اونجا میگه که خدا بله شنبه از جهان خارج شد، این شنبه کارش تموم شد و افتاد به خستگی در کردن. حالا این یه مشکلی اساسی تو این حرف داره غیر از این مطلب که گفتم. چیه؟ نه نه، اصلا غیر از این مطلب، اصلا یه عاقل اگه این رو نه، اصلا شنبه یک شنبه یعنی چی؟
نمام.
یعنی این که زمین دور خورشید بچرخه، وقتی که زمینی نیست یعنی چی شنبه شروع کرد به کار خدا؟ یک شنبه شروع کرد به کار؟ هنوز زمینی نیست، خورشید خلق نشده، کره مثلا منظومه شمسی خلق نشده که معنا نداره که. یعنی که اصلا دیگه بعضی چیزاش خنده داره. خب دیگه بعد دو سه نمونه دیگه بگم. و آواز خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند در میان باغ پنهان کردند. و خداوند آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ و خدا باز دوباره خداوند گفت همانا انسان یک مثل یکی از ما شده که عارف، بعد از اینکه از اون درخت خورده، که عارف نیک و بد گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد تا ابد، که تا ابد زنده ماند. یعنی مثل خدا میشه، یعنی خدایی که شبیه آدمه، فرقش با ما اینه که فقط زنده است. الان ما با خدا قبل از اینکه اون از اون درخت علم بخوره دو تا کسری داشتیم از خدا، یکی عالم نبودیم، یکی هم برای همیشه زنده نبودیم. آدم یکی از اونا رو برداشت خورد، یک کسریش جبران کرد، فقط مونده که خداوند گفته مازالله که این از این درخت حیاتم نخوره که دیگه ما مشکل پیدا میکنه. بعد به همین خاطر از باغ بیرونش کرد که دستش به اون درخت حیات دیگه نرسه. بله بفرمایید. نه دیگه فکر نمی کنن، اگه فکر کنن، اتفاقا یکی از بزرگان کشیش های مسیحی که به نام فخرالاسلام هست، یک این مسلمان شد و یک کتابی نوشته به نام انیس الاعلام، بسیار کتاب زیبایی، انیس الاعلام در اثبات اسلام و رد اون، انیس الاعلام نشه فخرالاسلامه. این بزرگترین کشیش ایران بوده این فرد. دو سه مورد دیگه هم بخونم. این که اینایی که خوندم مال تورات یهودیت بود. در انجیل هم که مثلا مواردی هست که مثلا داره که آسمان کرسی خدا و زمین جایگاه قدم او، حیات او روح القدس است و علم او فرزند.
رسول های چیز دیگه هم میگن، میگن اینا رو نمادی دیگه، بنوان اون حقیقتش که واقعا خدا به اینجا قدم بزنه که نمیگن.
نه دیگه، ظاهرش اینه که
میگن اونان یک نمادیه مثلا در نظر گرفتن.
اگه نماد باشه که خب باید بگن نماد دیگه، پس چرا سه تثلیث دارن دیگه؟ نماد به اون فهم ما میگیم خداوند در همه اشیا هست، ولی نمیگیم همه اشیا که خدا هم. نمیگیم پسر پدر روح القدس، همین که در سه تا گیر کردن یکی از همون مسائلی که موندن توش. و از اهل تسنن که خب مطالب زیادی نقل شده که دیگه حالا بماند، تقریبا عمده مطالب تورات در بین اهل تسنن هست، من جمله مثلا این که خداوند در آسمان روی عرش نشسته و عظمت خدا به طوریه که از هر طرف، گفتم اینا رو، چهار انگشتش بیرون، به اندازه چهار انگشت از روی این عرش با عظمت باز خود خدا بیرون زده. یا مثلا خداوند روز قیامت به صورت یک پسر موفرفری میاد جلوی بهشتی ها وای میسته، روز قیامت میبینن خدا رو، حتی اتفاقا اولش نمیشناسن بهشتی ها خدا رو، میگن برو بابا جون کنار که ما به این وارد بهش بشیم، بعد اونجا عتاب میکنه که من خدای شما هم و اینها، بعد اونها سجده میکنه. یا مثلا روز قیامت خدا ساق پاشن به کفار و مسلمین نشون میده. از این حرفا که خب بالاخره زیاده. ابن تیمیه که از بزرگ خود این رو از نوابغ توحید میدونن، بالای منبر نشسته بود، ازش پرسیدن و جا عرب که والملک و یوم والملک صفن صفا، چجوریه؟ از منبر آمد پایین، گفت همینجوری که من آمدم پایین خدا هم همینطور میاد. بعد دیدن که خیلی توش گرفتاری دارن، یک قید دیگه ای زدن، گفتن خداوند چشم داره ولی بلا کیف، کیفیت شما خبر نداریم، ولی چشم داره، گوش داره ولی بلا کیفه. و از این حرفایی که نامربوطه و ما اینا را اثبات عقلی میکنیم که نامربوطه زیاد زدن. این یک گروه که افراد کردن در شناخت خدا و صفات خدا، که گفتن اصلا ما میشناسیم، کنهش هم میشناسیم، اصلا مثل ماست. یک گروهی هم تفرید کردن، به تنزیه مطلق دچار شدن. این گروه گروه معتزله اند که در بین اهل تسنن پیدا شدن، که گفتن ما نه از خدا نمیفهمیم، نه ذاتش رو نمیفهمیم، اسماش هم نمیفهمیم، صفاتش هم نمیفهمیم، اجمالا هم نمیفهمیم. یعنی نمیفهمیم چی هست، نمیفهمیم چی نیست، فقط میدونیم یه چیزی هست. اما خدا موجودون یعنی چی؟ یعنی موجودون؟ میگن نه، میگن چون موجودیت خدا نباید مثل موجودیت ما باشه، پس خدا موجود نیست، فقط معدوم نیست. همینقدر میفهمیم که معدوم نیست. این که خدا عالم است رو ما عالم رو نمیفهمیم، ما حق نداریم بگیم خدا عالمه، فقط باید همینقدر بگیم خدا جاهل نیست اما عالمه رو نمیفهمیم و امثال این حرفا. حالا بعد من یک دو مطلب دیگه بگم، بعد آیاتشو خدمتتون بخونم. خب بله،
چند
این فی ستت ایام که تو قرآن داره، خلقنا السماوات والارض فی ستت ایام، شش دوره است نه شش روز. اون یوم یوم اللهه، شش دوره که همین الان هم اثبات شده، دوره های مختلف زمین شناسی یا کیهان شناسی که نمیدونم دوران پارین سنگی و امثال این شش دوره که خب من الان حضور ذهنم ندارم. این شش دوره یعنی از ابتدایی که آسمان ها و زمین تا زمان تکونش مثل الان طول کشیده، شش دوران مختلف بوده نه که شش روز. چون اصلا روزی نیست، روز 24 ساعتی نبوده که، زمین و خورشیدی نبوده در ابتدا.
خدا من که حاضر مستقیم
چرا یک دفعه اینا رو بزنین سر جای خودش حرف بزنیم، تو بحث خالقیت حرف میگیم، همونجا میگیم که خدایی که خالقه چرا در آن خلق نکرده. بعد اونجا اتفاقا این بحث مفصلیه، تو بحث زمان بعد اینو حل کنیم، چون خلق خدا تو زمان نیست، مخلوق در زمان واقع میشه. بزنید به جای خودش مفصل بحث. خب 10 دقیقه دیگه است. خب پس گفتیم که اختلاف ما با مادیین فقط در قبول نداشتن واجب الوجود نیست، اونا هم قبول دارن، منتها میگن واجب الوجود ممکنه ماده باشه یا نه اصلا واجب الوجود ماده است. ما میخوایم بگیم این واجب الوجودی که ما میگیم همون الله تعالی سبحانه هست، یکیست، مطلق، بی‌نیاز، ازلی، ابدی. این صفات یکی یکی میخوایم اثبات کنیم. چند تا سوال قبل این صفات مطرح میشه. پس اولین سوال که یک مقدار توضیحش هم دادم اینه که ما باید صفاتی رو در خداوند بیابیم که این صفات خاص او باشه، که اگر این صفات رو موجودی نداشت بدونیم خدا نیست، ببینیم ماده این صفات رو داره یا نه. و یک صفاتی خداوند نداره، یعنی محال، واجب الوجود محال یک صفاتی رو داشته باشه، که اگر موجودی دیدیم این صفات رو داشت معلومه که واجب نیست. خب برای این مطلب که خداوند یک صفاتی رو داره یک صفاتی رو نداره، این سه تا سوال به عنوان مقدمه مطرح میشه که اصلا ما میتونیم صفات خدا رو بشناسیم یا نه، که اجمالا تو این بحث گفتیم جوابش، حالا بیشتر میگیم. دو، چه ملاکی داریم برای این که بگیم یک صفاتی رو به خداوند نسبت میدیم؟ یعنی آیا عقل میرسه به این مطلب که ملاک داریم که یک صفاتی رو به خدا نسبت بدیم و یک صفاتی رو از خداوند سلب کنیم؟ این ملاکش چیه؟ بعد ملاک این صفاتی که به خداوند نسبت میدیم چیه؟ به چه ملاکی یک صفاتی رو به خداوند نسبت میدیم؟ و چند تا هم؟ ملاک تعددش چیه؟ این سومی بود یا چهارمی بود؟ سومی بود بله. خب یک، این که اصلا آیا ما میتونیم صفات خدا رو بشناسیم؟ دو، چه ملاکی داریم که یک صفات رو به خدا نسبت بدیم و یک صفات رو از خدا سلب کنیم؟ ملاک سلب و اثبات چیه؟ سه، ملاک تعدد چیه؟ حتی در خود اون مطلب اینه که ملاک صفات ثبوتیه و ملاک صفات سلبیه، یک مطلب دیگه. خب یه وقتی هستش که ما تعبدن یک چیز رو به خدا نسبت میدیم، مثلا میگیم تو قرآن آمده که خداوند علیمه، ما هم میگیم علیمه، ولی ما هنوز قرآن اثبات کردیم؟ ما هنوز 0 کیلومتری از پیغمبر قبول نداریم که ما هم ببینیم آیا میرسیم به اینجا یا نه. هنوز فعلا تو اینیم که عالم واجب الوجودی داره، باید صفاتش رو پیدا کنیم. خب پس مبنای استدلال ما، هرچند که قرآن رو تعبدن قبول داریم، ولی اینجا تعبد کار نمی کنه، جا باید عقل فقط برسه. خب حالا سوال اولی که آیا عقل میتونه صفات این خدا، صفات این واجب رو بشناسه؟ اگر قاصر باشه که دیگه ما راهمون بسته میشه، اگر عقل نتونه بشناسه دیگه همینجا باید راه رو ببندیم و برگردیم. خب برخی ها گفتن که عقل همین هیچ نمیشناسه از صفات خدا. دلیلشون هم اینه که میگن مثلا ما یک صفاتی رو از میشناسیم، یک مفاهیمی رو میشناسیم، مثل مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم حیات. این از کجا به دست آوردیم؟ این مفاهیم رو از مصادیق مادیش به دست آوردیم. مثلا یک زمان خودمون رو دیدیم که به یک چیزی جاهل بودیم، بعد فکر کردیم یا به وسیله حواس بهش ادراک پیدا کردیم، بهش عالم شدیم. در حقیقت دو نسبت مختلف خودمون رو با هم سنجیدیم، قبل از علم و بعد از علم. از این حالت ها یک مفهومی رو اخذ کرد ذهنمون، انتظار کرد به نام علم. پس علم ما از مادر که به دنیا آمدیم که علم نمیشناختیم که چیه. دیدیم دو تا حالت های متفاوت داریم، اول نمیدونستم این چیه، بعد فهمیدم این چیه. مقایسه بین این دو حالت رو اسمش گذاشتیم علم، ادراک بعد از اینکه نمیدانستیم. خب یعنی ما اولین بار مصداق علم رو در خودمون یافتیم، بعد در موجودات دیگه‌ای که مثل خودمون هستن پیدا کردیم، بعد از این حالت یک مفهوم کلی به نام علم پیدا کردیم که هر کسی به یک چیزی آگاهی و ادراک داشته باشه میگیم عالمه، درسته؟ حالا اگر بخوایم این مفهوم به خدا نسبت بدیم، ما وقتی که حالات خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم به برخی چیزا علم نداریم. مثلا من الان که اینجا نشستیم، همه به هم علم داریم که کیا هستن، اما به اون ور دیوار علم نداریم که. پس علممون محدوده، ناقصه. در همین محدوده محدود هم خطا برداره، نسیان برداره، شک برداره. این مثلث همیشه همراه علم ما هست، خطا، نسیان، شک.
خب
این علمی که به دست میاریم از کجا به دست میاریم؟ از حواس به دست میاریم، گوش، چشم، اینها به دست میاریم. خب پس اولا از یک مصادیق جزئی و ناقص گرفته شدن، ثانیا معنایی هم که ازش میفهمیم معنای ناقص. خب این کجا؟ علم خدا کجا؟ این عده گفتن بنابراین ما علم رو نمیشه به خدا نسبت بدیم، نمیشه بگیم خداوندم عالمه یا علیمه. اگرم در قرآن گفته ان الله علیم مثلا به ذات صدور، ما همجور تعبدن الفاظش رو میگیم، ولی نمیگیم خدا عالمه، این جاهل نیست. یه حرف خیلی ترسی که گفتن دیگه. حالا خب اما حالا امر دائره به این که اینا میگن این علمی که ما میفهمیم از خودمونم هست به خدا نسبت بدیم، یا این که اصلا علم رو به خدا نسبت ندیم. خب پس میگن به خدا نسبت به علم، علم رو به خدا نسبت نمیدیم. خب اینا هم که میگن در قرآن آمده، ما معناشو نمیدونیم، همینجوری ثواب داره میخونیم قرآن رو، میگیم ان الله عالم قادر مثلا این حرف. خب پس شبهه اینه بود. یک بار دیگه بگم شبهه رو، عقل میتونه مفاهیمی رو نسبت به خدا بده که این مفاهیم رو از مصادیق محدودش گرفته. قدرتی که ما داریم چیه؟ به زمانی نداشتیم، به یک چیزای قادر هستیم، به یک چیزای هم قادر نیستیم. اولا سابقه عدم داره قدرتمون، قبلا قدرت نداشتیم، حالا که قدرت داریم قدرتمون محدوده، و بعدن هم لاحقه عدم داره، همین قدرت محدود هم از بین میره. خب پس اینا رو از امور محدود گرفتیم و عقل هم ازش ساخته نیست که اینا رو بر خدا نسبت بده، پس نسبت نمیده. خب حالا آیات رو اینجا بخونم براتون که روشن. وقت تمامه؟ پس بزن آیات رو نخونم، همین رو توضیح چون 3-4 دقیقه. خب حالا جواب این مطلب چیه؟ میگیم ما یک سری مفاهیمی داریم که این مفاهیم اصلا دلالت میکنه بر نقص، بر عیب. نقص و عیب مثل ظلم، مثل جهل، برای یک نقصی دلالت میکنه دیگه، درسته؟ یا برای یک عیبی، مثل کوری، مثل عجز، ناتوانی. خب همه میدونن که این مفاهیم رو نمیشه به خداوند نسبت داد. این یک سری مفاهیم. یک سری مفاهیم هم هستش که دلالت میکنه بر یک وجودی و یک کمالی، اما به شرط محدودیت. یعنی واقعا کماله اما بر حد دلالت میکنه. قبلی بر نقص دلالت میکرد، این یکی بر محدودیت دلالت میکنه. مثل چی؟ مثل زمین. این که زمین وجود داره، وجود از آدم بهتر یک کمالیه، ولی این وجود چیه؟ وجود محدوده. آسمان، انسان، حیوان، گیاه، سنگ، کوه، تمام اینها مفاهیمی هستن که بر وجود دلالت میکنن، منتها وجود محدود، فقط بر خودش دلالت میکنن. دیگه بر کوه صادق نیست که انسان است، صادق نیستش که مثلا فرض کنید که درخت است.
خب
همین محدودیت هاست که اصلا این وجودش رو میسازه. مثلا درخت انار یک محدودیت های خاصی داره که باید یک میوه خاص به بار بیاره. دیگه از اون درخت انگور بیرون نمیاد، گلابی نمیده. پس وقتی که میگیم انار، یک موجودی به شرط همون محدودیتی که خودش داره. اینها هم بر خداوند نمیشه نسبت.
خب
اما یک سری صفات دیگه ای هستن که از یک کمالی حکایت میکنن، منتها این کمال توش نخوابیده که کم یا زیاد، محدود یا نامحدود، یعنی درش مقدار نخوابیده. دسته اول مفاهیمی بودن که اصلا از نقص و عیب حکایت میکردن، مثل عجز، مثل ناتوانی. دسته دوم نه، از وجود حکایت میکردن منتها به شرط محدودیت. دسته سوم کمالاتی هستن که یعنی کم، وقتی که میگیم کمال یعنی نه نقص هست و نه عیب و محدودیت هم توش اخذ نشده، مثل علم. درسته که ما علم رو از مفاهیم جزئیش میگیریم، منتها وقتی که من یک علم محدودی دارم، علم امیرالمومنین چند برابر منه؟ چند میلیون برابر منه؟ من چه میدونم چند برابره؟ به علم امیرالمومنین دیگه نمیگیم علم؟ چرا؟ چرا بهش میگیم علم؟ چون در واژه علم، در مفهوم علم، کم و زیاد نخوابیده. خاص یک مصداق نیست، مثل درخت انار نیستش که دیگه بر درخت گلابی صادق نباشه، مثل زمین نیست که بر آسمان صادق نباشه. هم مصداق محدود داره، هم مصداق نامحدود. این رو میتونه بپذیره که هم مصداق نامحدود داشته باشه، هم مصداق نامحدود. هم به علم کم میگن علم، هم به علم زیاد. مثل نور، به نور شمع هم میگیم نور، به نور خورشید هم میگیم نور، به نور شمع دیگه نمیگیم تاریکی، که میگیم نور. به نور بی‌نهایت هم اگه باشه، اگه مصداق برش پیدا کنیم، به اونم میگیم چی؟ نور. پس اینها به اصطلاح بهش میگن مفاهیم مشکک. مفاهیم مشکک یعنی مفاهیمی که مصادیق متنوع داره. از پایین ترین درجه علم که مثلا من یک بچه مثلا یک ماهه باشم، فقط چشم باز کنم یه چیز رو ببینم بعدم بمیرم، هم به همون یک شی علم پیدا میکنه. مثلا چشم باز کرد، مثلا خورشید رو دید، به اینم میگن علم؟ به علم علامه طباطبایی هم میگن علم؟ به علم آقا امیرالمومنین هم میگن علم؟ به علم خداوند هم میگن علم؟ سرش هم اینه که تو این مفهوم حد نخوابیده، صرف یک مفهوم انتزاعی ذهنیه. اگر تو مفهومی حد خوابیده باشه، نمیشه بر غیر اون اطلاق کرد. روشن شد؟ روشن هست یا نه؟ اگه جای سوال هست همین الان بگیم. پس ما سه دسته مفهوم داشتیم: مفهومی که بر نقص دلالت میکرد، مفهومی که بر کمال دلالت میکرد منتها به شرط محدودیت، مفهومی که بر کمال دلالت میکرد بدون شرط. یعنی هم بر محدودش دلالت میکنه صادقه، و هم بر نامحدودش. خب سوال اول چی بود؟ آیا خدا رو میتونیم بشناسیم؟ بله میتونیم بشناسیم. چرا میتونیم بشناسیم؟ به همین دلیلی که گفتیم، چون مفاهیمی هستن که مصداق بی‌نهایت دارن. اما شناخت ما چجوریه؟ ما مفهوم علم بی‌نهایت رو میفهمیم چیه، اما مصداقش رو نمیفهمیم. این که گفتیم کن ذات خدا و اسما و صفات الهی قابل شناخت نیست، به این معناست. یعنی مصداق علم نامحدود، مصداق خارجیش نامحدود میشه دیگه، نامحدود در محدود نمی گنجه، ولی مفهوم علم رو که میفهمیم، علمی که بی نهایت باشه، وجودی که بی نهایت باشه. حالا کنهش رو میفهمیم؟ نه. این که یک در مورد شیعه گفتن که شیعه حد وسطه، آقا امام رضا علیه السلام میفهمن که شما نه مشبهه باشین نه منزهه، یعنی نه تنزیه صرف کنین که بگیم هیچی نمیفهمیم، نه تشبیه کنیم بگیم کنهش رو میفهمیم، مفهومش رو میفهمیم، مصداقش رو نمیفهمیم. اجمالا یعنی میفهمیم، ولی درک تفصیلی، علم تفصیلی نداریم. یک جمله قشنگی اینجا هست، کی بود نوشته بودم؟ حقیقت و کنه صفات بر کسی روشن نیست، تنها علم اجمالی بهش ممکنه. یعنی همین که میفهمیم، عالم که علمش بی نهایته. یعنی در حقیقت ما وجه الله رو میفهمیم، نه کنه صفات رو. این سوال اول. سوال دوم با همین روشن میشه. سوال دوم این بود که پس اول اینکه صفات خدا رو میشناسیم، بله اجمالا میشناسیم، اما تفصیلا به کنهش پی نمیتونیم ببریم. سرش هم اینه که مصداق خارجیش نامحدوده، نامحدود هم در ظرف محدود نمی گنجه. بعض بردارم نیست که بگیم یک قسمتش میاد، یک نامحدود یک پارچه به هیچ عنوان در یک محدود نخواهد گنجید. خب مثل گفتم، مثل دریا نیست که بگیم به اندازه کوزه خودمون آب ازش برمیداریم. دریا قابل تکه تکه کردنه، میشه جدا جدا کرد. ولی اگه فرض کنید یک چیزی بود که یک پارچه اصلا قابل تکه تکه کردن نبود، بهش عنوان جا نمیشد توی کوزه. پس مصداقش که اون وجود نامحدود باشه نمیفهمیم، اما مفهومش رو میفهمیم. این سوال اول. سوال دوم، ملاک این که چه صفاتی رو به خداوند نسبت بدیم و چه صفاتی رو نسبت ندیم، از همین سوال روشن شد. صفاتی رو که اولا بر کمال دلالت کنن یک، دو کمالم محدود نباشه. پس خدا اولا چه صفاتی رو نمیشه نسبت داد؟ صفاتی که بر عجز، بر عیب و بر نقص دلالت کنه که نمیشه نسبت داد. این یک. صفاتی هم که بر محدود بودن دلالت کنه، هرچند کمال داشته باشه، نمیشه نسبت داد. مثل خدا زمین نیست، ماده نیست، جسم نیست، آسمان نیست، تمام اینا کمالی هستند منتها محدودن. از اون سه دسته مفاهیم، دسته سوم رو میشه نسبت داد که اولا بر کمالی دلالت کنه و اون کمال هم حد نداشته باشه، که محدود نباشه. این سر تسبیح و تقدیس همینه. این که میگیم سبحان الله سبوح قدوس یعنی چی؟ سبحان الله یعنی تنزیه خداوند از عیب و نقص. اگر کسی خدا را از هر عیب و نقص، همین که میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی پاک و منزه از خدا از هر عیب و نقص. قدوس یعنی چی؟ اونم یعنی تنزیه کردن، اونم یعنی منزه هست، منتها اون یعنی منزه است از هر کمالی، منتها کمال نامحدود. خداوند منزه هست از این که قادر باشه مثل ما. قدرت یک کماله، منتها در مورد کمالات محدود را هم خدا را باید تسبیح و تنزیه کرد. تسبیح یعنی منزه دانستن خداوند از عیب و نقص،